أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 74. و لوطاً آتیناه حکماً و علماً. حضرت لوط رو علیه السلام رو بعد از آیه 73 ذکر میکنن. شاید دلیلش این باشه که تو آیه 73 بحث امامت انبیا رو مطرح کرد و فرمود و جعلناهم ائمه، ما این انبیا رو امام قرارشون دادیم. و انبیایی که امام شدن انبیای بزرگ بودن، میگیم اولو العزم، مثل خود حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا. برابر این حضرت لوط که امام نبود جداگانه ذکر میشه، ولی حضرت لوط رو هم تو آیات قبل گفته بود و بعد میگفت و جعلناهم ائمتن، وقت توهم میشد که حضرت لوط هم نبی بوده و هم امام بوده. الان تو آیه 73 امامت بعضی از انبیا رو گفت، در آیه 74 حضرت لوط رو بیان میکنه. البته این به شکل احتمال است ما داریم میگیم، چون دوره تو آیه بعدش وارد حضرت نوح میشه، دوره تردید داریم آیا حضرت نوح علاوه بر نبوت مقام امامت رو هم داشته یا نداشته. این هم اختلافیه دیگه، ما دقیقا نمیدانیم چی. و لوطاً آتیناه حکماً و علماً. حضرت لوط تو همون زمان از ابراهیم علیه السلام بودن با فاصله مثلا حدودا 50 کیلومتر فاصله، در دو مکان بودن، یه نسبتی هم با هم دارن. از سابق تو ذهن علامه مجلسی احتمال میدن که جناب لوط برادر خانم از ابراهیم بوده، یه احتمالی هم بعضی میدن پسر خاله بودن با هم، حالا هرچی که. اما تو بعضی آیات دیگه خوندید و میدونید که ملائکه وقتی اومدن قوم لوط رو عذاب بکنن، اول اومدن پیش ابراهیم علیه السلام، اول پیش ابراهیم نزول کردن که از ابراهیم اون کباب رو هم آورد جلوشون گذاشت. دید اینا قصد هم نمیخورن، یه مقدار ترسید ازشون که قصد بدی نداشته باشن، بعد اینا گفتن نه ما ملک هست و قضا نمیخوریم. بعد گفتن ما اصلا اومدیم یه بشارت به ابراهیم دادن که صاحب اولاد بناس بشین، اما گفتن ما داریم میریم قوم لوط رو زیر رو کنیم، که از ابراهیم رو برا شفته شد. گفت خود لوط چی؟ اونم کشته میشه؟ گفتن نه، اونو ما از اون شهر بیرونش میکنیم با بچه هاش، نه خانمش. بچه هاش هم مؤمن بودن، اما خانمش که مؤمن نشده بود اونو میذاریم تو خونه باقی بمونه تا نابود بشه. خب حضرت لوط رو میفرماد آتیناه و حکمن و علمان، ما هم حکم بشده بودیم. حکم ممکن است منظور همون مقام نبوت باشه، نمیداریم، میگیم شاید. علتش اینه که در یه آیه دیگه داره آتیناه الحکم السبیا، اونجا تو آیه که میگه آتیناه الحکم السبیا دیگه همه مفسر میگن این حکم اینجا همون بحث نبوته. شاید اینجا هم که میگه آتیناه الحکم یعنی مقام نبوت بشه، شاید هم نه، حکم همون بحث حکم کردن است، یعنی قضاوت. ما بهش حکم داده بودیم یعنی قضاوت میکرد بین من، حکم و علم ما و همچنین علم بهش داده بودیم. اینم دومین ویژگی. سوم نجیناه من القریه، این لطف رو در حقش کردیم، از اون قریه نجاتش دادیم که گفتیم شبانه معایچی عصر به اهل کرد، بهش گفتیم خودت سیر کن با اهلت، یعنی با بچه ها، پسرها دخترتو بردار و از خونه شبانه بزنید بیرون، خب برید چند کیلومتر فاصله بگیرید چون باران سنگ و ناس نازل بشه که امروز شهاب میگن، پناه میبریم به خدا از این عذاب های این چنینه. نجیناه من القریت التي، از اون قریه ای که کانت تعمل الخبائث. کلمه کانت اشاره به استمراره، یعنی اصلا عادتشون شده بود مرتب کار خبیث انجام میدادن، عمل زشت، برابر این عمل زشت موقت و یکی و دوتا و اینا رو خدا دیگه مثلا عذاب این چنینی نمی کنه. نه یه چی بود هم تو راحت شده بود بینشون علنی انجام می دادن. انهم کانو قوم سوئن یا سوئن، اینا یه قوم بدی بودن، فاسقین، فاسق شده بودن، عمل فسق انجام می دادن. چهارمی لطفی که به حضرت لوط شده، ادخلناه فی رحمتنا، ما حضرت لوط رو داخل در رحمت خودمون کردیم. انه من الصالحین، او از صالحین بود. خب تا اینجا یه درس از قومش میگیریم که بدانیم وقتی عمل زشت تکرار شد عاقبتش ممکنه گرفتاری بشه. این عاقبت به شری که میگیم اینه. و اما نسبت به خود حضرت لوط فرد صالحی بود. و یه نکته ای که مشترک بین قومشه و خود حضرت لوط اینه که همش میشه فعل اختیاری. این اشعریایی که غالب جبرن این آیات رو نمیتونن جواب بدن. ببینید همون قبلیه گفت کانت تعمل الخبائث، ببینید عمل خبیث رو کی انجام میداد؟ خدا که انجام نمیداد. اگه جبر باشد باید بگیم خدا به زور اینا رو وادار میکرد به عمل خبیث، که نیست. نسبت عمل رو به خود مردم میده با اختیار خودشون. و حضرت لوط رو هم که میگه انه من الصالحین، یعنی با اختیار خودش صالح بود، نه اینکه ما صالحش کرده باشیم. و نوحا ابنادا من قبل، نوح رو هم یاد بکن. نوح رو چیش؟ ما تو میگه من قبل، من قبل یعنی قبل از جناب ابراهیم و لوط که این داستانش رو تو این چند تا آیه گفتیم. برو قبل حضرت نوح رو یاد بکن. فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. او هم نادا من قبل، یعنی ما رو صدا زد، ما هم اجابت کردیم حضرت نوح رو و نجاتش دادیم، خودشو و اهلشو از اون بلای بزرگ، بلایی که قرض شدن بود. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، نجاتش نصرتش دادیم جناب نوح رو از اون قومی که تکذیب میکردن آیات ما را. انهم کانوا قوم سوء، باز میگه اونا خودشون، باز میشه فعل اختیاری. فاغرقناهم اجمعین، ما هم همشون رو غرق کردیم. چند تا مطلب رو تو این دو تا آیه هم دقت میکنیم. یکی این که حضرت نوح ندا داد، نادا من قبل. ندای حضرت نوح چی بود؟ در یه جایی که قرآن داره فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، تو سوره قمر اونجا میگه که حضرت نوح خدا رو صدا زد و گفت خدایا من مغلوب واقع شدم، این قوم بر من غالب شدن، همینطور چپ و راست میان تحقیر میکنن ما رو، مسخره میکنن، خدای من رو یاری بکن. خداوندم اجابت کرد. اما این اجابتی که میگه فاستجب لله با فا هم اومده و فا ترتیب بلا مهلتن هست، اتفاقا اینجا اینطوری نیست. میدونید چقدر طول کشید؟ 950 سال حضرت نو تبلیغ میکرد. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام تاریخ انبیا، اینا یه واجی هم توصیه کردن گفتن بخونید. تو اون کتاب یه بخشی راجع به حضرت نوح بیان میکنن، داستان حضرت نوح. میگن حضرت نوح رو صبر زیادی که داشت 300 سال اول کار تبلیغ دین کرد، بعدی 300 سال دیگه خسته شد، اومد نفرین بکنه که یه مرد ملائکه اومدن پیش او که میگه اینا 70,000 ملک بودن، اومدن پیششو. جناب گفت شما کی هستی؟ گفتم ما ملائکه هستیم، از فلان جا اومدیم، از مثلا از آسمان اول اومدیم یا آسمان دوم، که توضیح میدن میگن 500 سال راه است از آسمان تا زمین، بعد میگن از آسمان تا آسمان بعدی هم همینطور 500 سال راه. که امروزه هنوز با این همه کشفیات که از کهکشان ها شده هنوز نتونستن آسمان اولو بهش برسن، همطور فقط ستاره ها و سیارات و میلیون ها و میلیارد ها ستاره دارن کشف میکنن، همطور کهکشان های جدید گاهی پیدا میکنن، هنوز میگن نرسیدیم به جایی که مثلا بشه آسمان اول. در صورت این ملائکه اومدن پیش او و گفتن خدای متعال به سلام میرسونه، هم گفت که صبر داشته باش، نمیخواد زود نفرین بکنه. و حضرت نوح علیه السلام به خاطر این توصیه معادل 300 سال دوره 300 سال دیگه صبر شد، 600 سال دیگه خسته شد، اومد نفرین بکنه، باز 70,000 ملک اومدن پیشش بار دوم، خودشونو معرفی کردن دو و گفتن خدای متعال سلام میرسونه دو، میگه صبر داشته باش. از دو دوره 300 سال دیگه صبر شد 900 سال دیگه، این 900 سال گذشته بود. یا آیان داره که خدای متعال بهش فرمود که دیگه لن نؤمن من قومه که الا من قد آمنم من قبل، دیگه کسی ایمان نمیاره دیگه، همین حال که ایمان آورده. بعد 900 سال ملکی که اومدن دیگه نگفتن صبر بکن، گفتن کیفیت عذاب اینه که باید حسه خورما بکاری. آقا این شروع کرد حسه خورما کاشن، خورمای زیاد و حسه هاشو دوبرتای میکاش، همینطور درخت ها بزرگ شدن و در یه منطقه بزرگی که الان میگه حدوده 50 سال هم طول کشید برای اینکه این درخت ها بزرگ شند و بعد اینا رو ببرد، و یکی دوتا هم نبوده، یه کشتی بزرگی. دو سه تا روایت علامه نقل میکنن که درازی کشتی میگه 1200 ذراع بود و پهناش 600 ذراع بود، یا 800 ذرا در طبق روایت دیگه میگه 800 ذرا در 500 ذرا و ارتفاع خیلی بلند. در صورت کشتی خیلی بزرگی ساخت. راجب ساخت کشتی هم تنها بود، گفت خدایا من چیکار بکنم؟ خطاب شد که به همین مؤمنین بگو، بگو بیان کمکت، هر کس اومد دست به هرچی بذاره براش طلا میشه. اینا مزدشون بود. خلاصه این مؤمنین اومدن و زحمت کشیدن و و مرتب موضوعشون هم طلایی بود که برمی داشتند و کشتی بزرگی. وقت تو آی قرآن داره باز قومش که میادن مسخرش میگن، گفتن کشتی برای که میسازی رو زمینی خوش داری اینجا وسط بیامون کشتی برای که میسازی، که بعضی احتمال میدن که همونجا کنار مسجد کوفه بوده. فارت تنور اینا باز علامه نقل میکنن که جوشش که از زمین بود مرکزش همونجا وسط مسجد کوفه هست که الان هم دورشو یه حصاری کشیده. خب داستاناش دیگه الان مفصله، اما چیز دیگه که میخوام اینجا عرض بکنم دو سه نکته هست. یکی صبر حضرت نوح، این درس برای ما هست که تو تبلیغ دینا عجله نکنی، خیلی صبور باشی، به خصوص کسانی که اهل یک روستایی یا تو شهر توی منطقه هستن مواجه میشه با یه افرادی که دین ندارن، ایمان نمیارن. زود رابطه رو قطع نکنید، تلخ نکنید، بهشون توهین نکنید به اینا، بلکه اجازه بدید شاید یک سال دیگه یه فرصتی بشه برید رابطه برقرار بشه. فعلا توهین بهش نکنید، ولی اون به شما هم توهین کرد شما هیچی نگید، سلام علیک بکنید و بذارید. یا خدای متعال اسبابش فرام میکنه. یه زمانی همین آقا مثلا مریض شد، نمیدونم بچهش فوت شد، فوت برید تو جلسش، برید تو آغوشش بگیرید، تسلیت بگیرید، رابطه برقرار میشه. گاهی میشه بچهش عروسی میکنه، باز شما برید تو جلسش، برید چند رو به احترام، وقتی احترام گذاشته اون اصلا از اون حالت قبلی میفته پایین. این همون کاری که پیامبر میکردن، اون آشغال میریخ پیغمبر هیچی نمیگفتن. این کار ما باید اینطوری باشه، خیلی باز صبور باشین تو تبلیغ دین. و اینه که توهین میکنن اون که دلیل نداره که برای توهین کردنش. ما مواظب باشیم اگه توهین بکنیم، توهین ما به مو ضربه میزنه دا، چون رابطه قطع میشه دیگه نمیشد کاری که. تو اقوامتون همینطور، همونه که بد دین هستن، بی نمازن، حالا هرچی، اینا رو بهشون هیچ توهین اینا نکنه، اجازه بدید توی فرصتی خدا یه مرتبه مثلا یه عقد عروسی فاتحی نمیرن مسافرت مثلا رفته سو اومده شون یه تا میرید دیدنش، اصلا باورش هم نمیاد. بلاخره شما میتونه میرید دیدنش، خب علاقه من میشد به شما وقتی اظهار میکنید احترامش میذارید، و همینا باعث شد یواشش نهر میشد به سمت شما. یه جوانی بود من گفت پدر من فوش میده به تمام روحانیون، گفت تو تلویزیون از رهبر انقلاب گرفته تو هر کیه، گفت فوشش میده، بینی چه آدم، اما سابقش سابقه خوبی بود. گفت پدرم قبلا سپاهی بوده. من در خوب قبلا سپاه بوده، پس قبلا خوب بوده، اما بعد حالا توی شرایطی حالا چی شده است که من نپاشدم برای چی. اما همین دیدم که معلوم میشد رفتار بدی باعث شده است این آقا اینطور زخمی شده، به همه بدبین شده، بالاخره یه رفتار بدی فصل از من دید. خیلی بهش گفتم که من میشد پدرتو ببینم، گفت که پدرم گفت به درستم فوش میده بر من آخونده اصلا قبول نداره، چطور میگه؟ گفتم شما اسبابشو فرام یه جلسه یه چیزی ما رو برو کن با پدرت، من میخوام ببینم. خلاصه یه جلسه خاصی بود، گفت پدرم تو این جلسه هست، شما هم رفت و نمیشنم برم. پدرش رو نشون داد که مثلا آقا فلان نیست، ما رفتیم پهلشو، خیلی بهش احترام گذاشتیم. اصلا تعجب کرده بود که این احترامی که من جلو پاش بلند میشم و دارم بالا خودم میشونمش و تعارفه مثلا میوه بشم، انواع احترام آره. اصلا تعجب کرده بود که نکنه من جا بزه گرفتن به یکی دیگه، نه. از طرز نگاهش هم معلوم بود که نگاه سوال برانگیز به من نگاه میکرد، میخواست به چه نیت من دارم بهش احتمالا منم هیچی نمیگفت. اون جلسه گذشت، حالا اون خیال میکرد ما قصد و غرضی داریم. نه، فقط میخواستم اگه خدای نکرده بدی از من دیدست یا امثال من، بدی ها با یه احسان جبران بکنم، بهش احترام گذاشت. بعد یه جلسه دیگه هم باز دیگه پدرشون میشناختم، یه جلسه دیگه تو اون جلسه هم خیلی احترام بهش گذاشتم. بعد بچهش اومد گفت فقط تو رو که تو تلویزیون میبیند فحشت نمیده، هیچی نمیگه، اما بقیه را بازوگاهن رو داری فحش میده. گفتم خب پس اثر گذاشتی، یه پله اومد جلو. گفتم یه مقدار دیگه صبر بکنه، یه دو سه بار دیگه من ببینمش. کم کم فکرش اصلا اصلاح میشه، به خیلی عوض میشه. حالا این نمونه ای بود که برای خودم اتفاق افتاد و خیلی اصلا اینطوریه که یه رفتار زشتی از من دیدن، حالا منتظره یه عکسش. یه مبلغی رفته بود توی روستایی یه کار خلافی هم کرده بود، بعد کل روستا به روحانیت بدبین شده بودن. نفر بعدی میخواست برد همونجا برای تبلیغ، اومد پیش من گفت من چیکار کنم میرم اونجا. گفتم شما هیچی از گذشته حرف نزن، اصلا راجع به اون روحانی قبلی، بالاخره اشتباه کسی مال خودش بود، به ما چه، ما که نباید دفاع بکنم از اشتباه کسی. اما اینکه فکر کنید حوزه دارید به طلب میگه کار خلاف بکنی، اشتباه است. حوزه کجا میگه کار خلاف بکن؟ حوزه منو تربیت هم میکنه، اگه من کار خلاف کردم بدی خود منه نه حوزه. اینا مردم تشخیص نمیدن، وقتی دیدن اون روحانی اشتباه کرده فکر کنن کل حوزه در این کار میکنه. لذا به نفر دوم گفتم شما کاری به نفر قبلی اصلا نداشتی باش، اما برای اینکه بفهمونی به مردم که اون مربوط بدی مال عملش بوده است نه مال حوزه، شما با عملت چکار کن؟ جبران بکن. هیچی هم از گذاشته حرف نزد، همین کونو دعاتن ناس به غیر السنت کم رو رعایت بکن. و ایشون رفته بود همین کاری کرد و بعد اومد برام تعریف کرد، خیلی هم موفق بود. گفت اصلا دیده اینا به روحانی عوض شد. گفتن ببین اینم یه روحانی است، خدا شد ببین همچی میکن. پس معلومشون اون قبلیه که خلاف کرد مال شخص خودش بود نه مال روحانی. اگه مال روحانیت بود باید دومی هم کار خلاف بکنه که نکن. یه نکته دیگه که اینجا داریم اینه، ما راجع به حضرت لوط با حضرت نوح یه تفاوتی تو این دوتا آیه میبینیم. راجع به حضرت لوط داره که به حضرت نوح گفتن برو بیرون، اما به حضرت نوح نگفتن برو بیرون، اون همونجا بود. یه فرقی بین این دو هست. و اصلا میخوام ببین یه سوال بکنی، اگه من رفتم در یه جایی تبلیغ کردم تا مقداری که در توانم بود دیگه، بعد دیگه هیچ اثری نداشت، آیا دیگه از اونجا رها کنم بیام بیرون یا باشم اونجا؟ جواب اینه، تا جایی که احتمال میدید نهی از منکر اثر داره بمونید. راجع به حضرت نوح هم الان گفتیم دیگه، تو 300 سال اول ملائکه گفتن بازم صبر کن، یه 300 سال صبر کن، 600 سال دور اون من نفرین کنه، ملائکه گفتن بازم صبر کن، 300 سال دیگه صبر کن که دیگه رسید به جایی که به او وحی شد که دیگه کسی ایمان نمیاره. پس ما هم تا جایی که احتمال تأثیر دارد باید صبر بکنیم، حوصله ما نباید زود سر بره. اما اونجایی که دیگه هیچ تأثیری نداره یقین داریم که امروز نباشیم اینجا یا تا 10 سال دیگه باشیم بعد نباشیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. این 10 سال آینده 20 سال آینده بودن یا نبودن ما هیچ تأثیری نداره. خیلی اونجا میتونیم بیان بیرون. اما این هیچ اثری نداره. باز قضاوت ماست، اینو من هم تو نگرانم از این جهت که گاهی کم صبری ما باعث میشه فوری حکم بکنیم که دیگه فایده نداره، در حالی که چرا؟ یکی دیگه قضاوتش اینه که آقا شما که اونجا وایستادی به برکت حضور شما یه سری گناهان انجام نمیگیره، نه اینکه یکی ایمان بیاره دا ایمان رو ول کن، اما حضور شما باعث شده یه دیگه ملاحظه میکنه و اگه شما رها کنی بیای بیرون گناهان تشدید میشه. اینا رو ملاحظه باید بکنیم ما. گاهی وجود روحانی ها دفع گناه میکنه نه رفع گناه. رفع اون نهی از منکره، اما گاهی دفعه، اصلا وجودش سبب میشه که اینو بارها عرض کردم، این اذانی که شما میگید دفع گناهه، یکی از آثارش اینه. تصور کنید توی محله‌ای 10 نفر، توی محله‌ای که 10,000 نفر هستند، 10 نفر مقید باشن صبح و ظهر شب از اون بگن، 10 تا گوشه این محله. اصلا این محله، این 10,000 نفر میگن اینجا محله متدین هاست، خودشون میگن اینجا محله بومیه، نه سنتیه، نه چیه، اما یه آرامشی ایجاد میشه اینطوریه. من هنوز نتونستم اینه درست جا بندازم برای مردم. بیش از 200 تا سخنرانی تو این زمینه کرده، اما باورشون نمیاد. مثلا فقط توی میدون امام مثال میزنم، حالا همه جا میدون، مثلا این میدون امام با تمام این مشکلاتی که داره دو، اگه 10 نفر 10 گوشه یه میدون، این 4 گوشهش به اضافه این وسطش، دوتا این وسط دوتا اون وسط، 10 نفر با میستن زور از اون میگفت، نه یه روزا دائمی، مثلا روششون این باشه زورشن مبینی، اصلا وضع میدو عوض میشه. اصلا اونایی که میخوان گناه بکنم نه اینجا جاش نیست، از اول اونایی که میخوان بیان خودشون جمع میکنن. این صدای اذان اینه، انقلاب برانگیز صدای اذان تو همین فتنه هایی که گاهی میشه. هنو خیلی ها باورشون نمیشه دیشون، بابا بنده خدا شما اگه موقع اذان اذان بگید اونجا فتنه که اصلا اونجا نمیاد. من حتی مورد این طوری شد بهتون میگم، ولی شاید مصلحت این طوری نباشه. ما یه جا با رفقا با چند طلبا بودیم، رفته بودیم یه جا میخواستیم نمالا صبح بود، خیلی سال پیش، صبح یا ظهر بود، یه جا میخواستیم یه دار بشینیم استراحت بکنیم. گفتیم پس یه خلوتی باشه کسی نباشه دور و بر. اون بنده خدا که اهل اونجا بود گفت میرن یه خلوت. تا نشستیم یه ماشین دیگه اومد از بد حجابا با فاصله کم، دلم گرفت، گفتم بی رفقا هم همینطور ناراحت شدن. اونا که ناراحت نمیشن، اونا براشون عادی هستن. من دم الان اینا ناراحت شدن، گفتم حالا اینا رو فرارشون میدن، به طلبا گفتم بودم اینا حالا فرارشون میدن، گفتم چی داری؟ گفتم حالا بینی چی بایست هم از اون گفتم، نه بلندا که اونا بشنوند، از آنی که فقط خودمون میشنیدیم. اما میدونستم از آن روایت دارد که دفع شیاطین میکنه. الله اکبر الله اکبر اشهد الله، شروع کردم اذان گفتن. وقت اذانم نبود که بگه حالا ظهر بود، نه، لذا اذان ندایی نمیدادم که وقت اذانه. من تو یه اذان شروع کردم گفتن، رفقا داشتن نگاه میکردن، به شهادت هن که رسید دیدن نه بلند شد، تازه نشسته بودن یه متو اینا بلند شد و تا هنو اذان تمام نشد اینا سارم شد رفت. خودشون تا تعجب کرده بودن، خودشون که نفهمدن چی شد، اما مثل که الهام میشد بهشون که برید. اون شیاطینی که اینا را تحریک میکنه بیان اونجا، همون شیاطین هلشون میدن میگن فرار کنیم برید، که اون اجنه شیاطین اونا که میرن، اونا صدای از اونا دیگه میفهمن دیگه، وقت اینا دیگه این شیاطین لیوهونه الا اولیائه وحی میکنه به اینا، یعنی الهام کنیم میگه بلنشون بریم از چه. میرد. ما اینا رو تمرین خیلی کردیم. من بهترش رو مثال بزنم، آیت الله حکمت نیا رضوان الله تعالی، گفتن قبل از پیروزی انقلاب زمان طاغوت، رفتم توی یکی از شهرهای شمال و ما رمزون بود برای تبلیغ. وقتی رفتم روز اول گفتم من به دو شرط اینجا وای میسم، یک به من پول هیچی ندید. شرط اولی که گفتیم من خوشحال شده زود گفتم خب باشه ما پول نمیدیم. شرط دوم گفتم هیچ کدوم سیگار نکشید. خیلی سیگار میکشیدن، روز که ما رمزون بود نمیکشیدن، شب که میدن تو مسجد تلفشه در میوردن، همچنین نشسته بودن پای سر هم سیگار میکشید. دیگه این فضای مسجد پر سیگار میشد. بهشون گفتن شما که ما رمزون سیگار نمیکشید روز، شب هم دیگه نیت کنید یه ما رمزونه دیگه هیچ کس سیگار نکشید. خلاصه اون شرط اولی که قبول کرده بودن، شرط دومه دیگه پذیرفتن، گفتن باشه ما دیگه سیگار نمیکشیم. گفتم پس اگه یه فرد مهمان اومد شب از سیگار میکشید، شما زیر سیگاری دیگه جلوش نگذارید. خوب صف گرفتم چاکه کارم، گفتم زیر سیگاری نگذارید، فقط اگه دیدید زیر سیگاری میخواد یا دستتون رو بگیرید جلوش تا خجالت بکشید، بگم بیرید تو دست من خاکستر سیگارم، یا جیبتون رو بگیرید جلو بیرید تو جیبم، خودش خجالت کشید یه جمع. بعد گفتم خیلی خوب، حالا اگه میخواد من اینجا باشم یه خواهش ازتون دارم. گفتن چی؟ گفتم خواهش هم اینست، ما رمزون هر سه وقت همه تون از اون بگید و بیاد تو مسجد، هم صبح هم ظهر هم شب، هر که هر جا هست، صبح تو خونه هستی تو خونه از اونه بگید بعد بیاد مسجد، ظهرا اون که تو مغازه همجا در مغازه از اون بگید، اون که تو خیابون است تو خیابون بگه، تو ماشینه تو ماشین بگه، رو موتور دو چرخه، هر که هر چه هست قبوله. گفتن باش. خودشون نمیدونستن من دارم چی کار میکنم، اما آقای حکمت دیا میگفتن من میدونستم که یه انقلابی ایجاد میشه. خلاصه اون شرط اوله که گفتیم ما پول نمیخوایم، اینا خیلی خوششون بدود از ما دیگه، اینا هم که بهشون گفتیم پذیرفتن، گفتیم سیگار نکشی، یکم همه تون از اون بگید و بیاد مسجد. روز اول که شد صدای از آن رفت بالا، یعنی یه شهر تصور بکنه یه مد، حتی اقصد 100 نفر دیگه، ایشون نگفتن چه تعداد، اما حتی اقصد 100 نفر از اون بگن، اصلا هم مردم ها جواد میکن چه خبر شده، همه در از اون بگن. صبح از اونو گفتن، بعدم هجوم آوردن مسجد، زود دوره همه از اون گفت دیگه، کم کم سرایت کرد به خیلی ها دیگه، همون هم شروع کرد از اون گفتن. و ساواک ترسید، حالا ساواک خیال کرد انقلاب شده، ما اومدیم اینجا مردم علیه طاغوت تحریک کرد، فوری گزارش داد به تهران که آره یه شیخ اومده است اینجا و مردم داره تحریک میکنه دو انقلاب ایجاد کرده است. حالا چی گفته بود نمیدونم، اما اینا میدونستن که شاه ترسیده بود و لذا اون فرد نزدیکشون اسمشو نگفتن، که گفتن مشاور خصوصی فوری فرستاده بود، گفت برو شما ببین چه خبر است اینجا و خبرشو به من بده. ما گفتن یه روز ما مسجد بودیم، یادیم یکی سر شاه اومده است از تهران اومده بود، اومد گفت اومد تو مسجد گفت شیخ کیه تو اومد بله ما با. حالا خودشو به نفهمی میزد، میگفت چه خبره، گفتم هیچ خبری نیست، خبر خاصی نیست، هی ناخون میزد که چه خبره، گفتم هیچ خبری، فقط زور که شد یه بعد دید همه دارد از اون میگه. این از آنا طاغوتو به وحشت انداخته بود، اما کاری هم نمیکنم، فقط از اون گفتم میادن تو مسجد. اما آقای حکمت دیا گفتن من میدونستم دارم چی کار میکنم، به طاغوت نمیگفتم. این هنوز خیلی از ما خبر نداریم، کسی که فریاد الله اکبر میزنه دا تو سینه دشمنم میزنه، اون که برای دینش فریاد میزنه دا اونجا هم که میگید با فتنه گران برو تو دل و میره با هم الله اکبر میره جلو. لذا میبینید الان خیلی ها با فتنه گران حاضرن مبارزه بکنن، اما اذان گفتن هنو حاضر نیست. اذان یه درجه بالاتره، زور بیشتری میخواد. این زور منظورم ایمان است. ببینید ایمان در این حد دارد که مبارزه با فتنه گران بکنه، اما اذانی که خواست بگه یه مقدار باید ایمانش قوی تر بشه بیاد بالاتر. اما عکس شما نداریم، اون که اهل اذان است قطعا با فتنه گران مبارزه میکنه چون زورش کم تره. بذار بکوشید تو زندگیتون یه صد تا رو مؤذن بکنید اگه تونستید، ولی از یکی دو تا شروع بکنید وقت میفهمید چقدر باید سخنرانی بکنید و چقدر تشویق بکنید و چقدر حرف بزنید. آخرش خیلی از زیر بار اذان گفتن نمیرن. باید مصالح دنیاییشو بگید، بگید بابا از اون که میگوی یا بیماری از بدنت بیرون میکنه اینا بلند اذان بگو، رزق توسعه پیدا میکنه، بچه دار میشی، اینا که بچه دار نمیشد اینا روایت داره دار. که اینا فراره دنیایش، شیاطین فراره میده، طاغوت به وحشت میفته، محله یه آرامشی پیدا میکنه. من الان گاهی شنیدم محله هایی که طلاب ساکنن، اسم نمیارم کجا با، اما یه اذان طلبه نمیگه. خیلی زشته این، زشتش کم نیست، این خیلی است که طلبه توی مجتمع مسکونی 100 تا 200 طلبه سن. یک کدومشون اینا عاقل نیستن؟ یعنی همه عقلشون کمه؟ چطور میخواید تصور بکنید؟ بگید توجیهشون، بگید همه این عقلشون ناقصه، همه ایمانشون ضعیف است، همه روایت ندیدن، همه لفظ همه بگید خیلی بده، این به طلبه نمیاد. برید تو مثلا خوابگاه دانشجویی باشد خیلی به اونا میاد که همونجا من قبول ندارم، همونجا من اگر روحانی حضور داشته باشد چرا صحبت نکرده برای اینا؟ تو همون خوابگاه همیان میان گناه گناه میگن، بابا خب از اون بگید به جای اینکه مقابله با گناه خود بکنید واسید اذان بگید، ببینید چی میشه، اصلا خود به خود فضا عوض میشه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خود کار بیاد و عدل سلام.